أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اثبات حیات برای ذات اقدس اله بر اساس مشرب قوم، مرحوم صدر المتعلیهین به اثبات حیات برای خداوند سبحان بر اساس حکمت متعالی پرداختن. فرمودند حیات مفهوم است، از سنخ وجود است، از سنخ علم و قدرت است، از سنخ کیفیات نفسانی نیست، ماهیت نیست. و چون حیات از سنخ وجود است و وجود دو قسم است، وجود مجرد و وجود مادی، حیات موجودات مادی یک نحو است و حیات موجود مجرد به نحو دیگر است. فرمود در مجردات و مفارقات وجودشون عین حیات است و حیاتشون عین وجود است. مفارقات، فرشتگان، عقول، نفوس و مانند اینها اینجور نیست که یک وجودی داشته باشند متصف به حیات، بلکه وجودشون عین حیات است. و اینکه فرمود ان دار الاخره لحی الحیوان، دار آخرت یعنی مجردات، آنچه که غیر از ماده و مادی است، دار آخره در مقابل دار دنیا و مادیات، لحی الحیوان، مجردات و مفارقات سراسر حیاتون تفور، لحی الحیوان عین حیاتند، وجودشون عین حیات است. از ماده و مادیات و عالم مادی که خارج بشویم، مفارقات، مجردات، لحی الحیوان، حیاتون تفور، حیاتشون همون وجودشون هست و وجودشون این حیاتشون هست. این مطلب را که درباره مجردات فرمودن رسیدیم به اینجا. می فرماد و علم ان مفهوم الحیات غیر مفهوم العلم والقدرت. حیات و علم و قدرت مصداقشون این همین، اما تغایر مفهومیشون محفوظ است. مفهوم حیات غیر از مفهوم علم قدرت است. حیات مرادف با علم قدرت نیست. فهیه یعنی حیات، که انها مبدعون لهما، گویا حیات مبدأ علم و قدرت است. اینها مفهوماً از هم جدایند، اگرچه مصداقند این همند. بعد می فرماد و اکثر المتأخرین، که نوعاً اهل کلامن، لما لم یعلم الفرق بین المعنا والهویت. اکثر متأخرین از اهل کلام، از اونجایی که فرق بین مفهوم و مصداق براشون روشن نبود، درباره حیات حق تعالی اختلاف نظر دارن. و اکثر المتأخرین لما لم یعلم الفرق بین المعنا والهویت، از اون جایی که فرق بین معنا و هویت براشون معلوم نبود، که همون فرق بین مفهوم و مصداق است، بر اثر این عدم آگاهیشون بین مفهوم و مصداق، اختلفوا فی ان الحیات فی حقه تعالی هل هی صفت زائدت علی الادراک والفعل ام لا. اختلاف نظر دارن در اینکه آیا حیات در حق خداوند سبحان این همون یک صفت زائدی است، هل هی صفت زائدت علی الادراک والفعل، یا اینکه نه عین است. این اختلاف در بین اینها هست به خاطر عدم درک درست از مفهوم و مصداق. ثم اولو فی اثباتها فی حقه تعالی علی ان الشریعة الحقه قد وردت فی اطلاقها علی. بعد درباره اثبات حیات برای ذات اقدس اله اینها دلیل عقلی نتوانستند اقامه کنند، چون دلیل عقلی بر اساس مفاهیم است و زمانی که اینها بین مفهوم و مصداق اینها نتونستند درست ادراک درست و علمی درست داشته باشند، قهرن از اقامه برهان و دلیل عقلی راجلند. لذا اینها چون نتونستند دلیل عقلی بر اثبات حیات برای ذات اقدس اله دلیل اقامه کنند، به همون دلیل نقلی اکتفا کردند. ثم اولو فی اثباتها فی حقه تعالی علی ان الشریعة الحقه قد وردت فی اطلاقا علی. گفتن شریعت حقه عنوان وصف حیات را بر حق تعالی اطلاق کرده است و ما هم همین دلیل نقلی را داریم و بسنده می کنیم. فلابد من اثباتها لهو، این فلابد من اثبات حیات برای حق تعالی بر اساس همون چه که شریعت حق فرمود. فلابد من اثباتها لهو و عدها من الصفات الحقیقیه، حیات را از صفات حقیقیه ذات اقدس اله دانستن. پس دلیل عقلی ندارن، دلیلشون همون دلیل نقلی است، چون دلیل عقلی همونطور که ذکر شد بر اساس مفهوم است. اگر ما مفهوم حیات را غیر از مفهوم علم و مفهوم قدرت ندانیم، برای اثبات حیات برای حق تعالی دلیلی نخواهیم داشت. یعنی اون دلیلی که برای اثبات علم و قدرت برای خداوند سبحان اقامه می شود، اون دلیل برای اثبات حیات کافی نیست، چون مفهوم حیات غیر از علم است، مفهوم علم غیر از قدرت است. هر یک از اینها باید یک دلیل جدا و یک حد وسط جدا داشته باشند، چون تعدد براین به تعدد حدود وسطاست. ما اگر خواستیم مثلا این سه وصف رو برای ذات اقدس اله اثبات کنیم که انه تعالی حیان، انه تعالی علیمان، انه تعالی قادران و قدیران، باید سه تا برهان که حد وسطشون غیر از هم باشد اثبات کنیم، اقامه کنیم. اونگاه مرحوم صدر المتعالی می فرمان ول حق و ان حکم الحیات که حکم غیرها من الصفات الکمالیه فی انها من کمالات الموجود به ما هو موجودون. می فرمان حقیقت مطلب آن است که حکم حیات مثل دیگر از صفات کمالی مثل دیگر از صفات کمالی است در آن جهت که آن صفات کمالی کمال برای موجود به ما و موجودند، حیات هم مثل دیگر از صفات کمالی کمال برای موجود به ما و موجود است. والحق ان حکم الحیات که حکم غیرها من الصفات الکمالیه در چه جهت مثل اوست؟ فی انها یعنی حیات من کمالات الموجود به ما و موجود است، یا انها یعنی این صفات کمالی از اون جهت کمال برای موجود ما و موجود است. این صغرا و کبرای قیاس این است که و کل ما هو کمال للموجود المطلق او للموجود من حیث هو موجود من غیر تخصص به امر طبیعی او مقداری او عددی فلا بد من ثبوتی لمبدا الوجود و فاعله از الفاعل معطی للوجود و کمالی اولا به ذالک الکمال. کبرا این است که هر چیزی که کمال باشد برای موجود مطلق، چون از دو راه وارد میشن، هر چیزی که کمال باشد برای موجود مطلق یعنی لا بشرط، یا اینکه هر چیزی کمال باشد برای موجود من حیث هو موجودون من غیر تخصص به امر طبیعی او مقداری، هر چیزی که کمال باشد برای موجود منتها به شرط لا، اولی لا به شرط موجود مطلق، اول الموجود من حیث هو موجودون یعنی به شرط لا کمال باشد برای موجود بدون اینکه اون موجود بخواد تخصیص بخورد به امر طبیعی یا امر مقداری یا عددی، فلا بد من ثبوته لمبدأ الوجود و فاعله، حتما اونچه که کمال است برای مبدأ وجود و فاعل وجود هم ثابت است. چرا؟ از الفاعل المعطی للوجود و کمالیه اولا به ذالک الکمال، فاعلی که اصل هستی را میبخشد یا کمال هستی را اعطا میکند یقینا او اولاست و سزاوارتر است به این کمال که حیات باشد. پس بنابراین و کل ما هو کمال للموجود المطلق اول الموجود من حیث هو موجودون من غیر تخصص به امر طبیعی او مقداری او عددی فلا بد من ثبوته، این کمال ثبوت این کمال لمبدأ الوجود و فاعل وجود. چرا؟ از الفاعل المعطی للوجود و کمال وجود او اولاست به ذالک الکمال. اونگاه می فرماد ثم لا شبهه فی ان مفهوم الحیات غیر مفهوم العلم و القدرت از یمکن ان یتصور ذو حیات لا یعلم وقتا من الاوقات شیئا بالفعل ولا یسر ایضا حرکت ولا صنع منه فی بعض الاعیان. می فرماد اگر کسی بگوید وقتی علم و قدرت برای خدا ثابت شد حیات هم ثابت می شود، چون حیات مبدأ فعل و علم است، ایشون می فرماد چون مفهوم حیات غیر از مفهوم علم است، با دلیلی که ما علم و قدرت را برای حق تعالی اثبات میکنیم با همون دلیل نمیشود حیات را اثبات کرد. ثم لا شبهه فی ان مفهوم الحیات غیر مفهومی علم و القدرت، غیر از اوست. چرا؟ برای اینکه از یمکن و ان یتصور از او حیاتن، ممکنه ما یک موجود دارای حیاتی را تصور بکنیم که او در این حال که حیات دارد درکی در وقتی از اوقات به عنوان بالفعل نداشته باشد، ادراک بالفعل نداشته باشد، در مرحله عقل حیولانی باشد، هنوز به عقل بالفعل نرسیده باشد. از یمکن ان یتصور ذو حیات که لا یعلم وقتا من الاوقات شیئا بالفعل ولا یسر ایضا حرکت ولا صنع منه فی بعض الاعیان، یا مثلا صادر نشود همینطور از او حرکتی و فعل و کاری در بعضی از اوقات. پس بنابراین فلا یخرج عن کونه حیا، با وجود اینکه هنوز درک فعلی برای او نیست و هنوز فعل و صنعی بالفعل برای او نیست، ممکنه حیات داشته باشد. اگر یک موجودی درک و فعل بالفعل نداشت، او از حیات داشتن خارج نمی شود. فلا یخرج عن کونه حیا. پس بنابراین فالحیات فی حقنا هی الکون الذی یکون مصدر الادراک والفعل. حیات در حق ما اون نحو وجودی است که مبدا پیدایش علم و کار است. اون نحوه وجودی که مبدا پیدایش علم و قدرت است، اون را حیات میگویند. فالحیات فی حقنا هو الکون الذی یکون مصدر الادراک والفعل. فقوة الادراک و قوة الفعل که انهما آلتان لکون المذکور. پس حیات اون نحوه وجودی است که مبدا پیدایش علم و فعل است. پس قوه ادراک و قوه فعل، این دو نیرو گویا آلت و ابزار کون حیاتی هن. یعنی گویا که حیات به این دو آلت و ابزار خواهد بود. فقوت الادراک و قوت الفعل که انهما آلتان لکون المذکور، که همون کون حیاتی است. و هو این حیات مبدا لهما، یعنی این کون مذکور که همون حیات است، مبدا می شود برای اون دو قوه ادراک و فعل. الا ان هذا لا يمكن في حقه تعالى، این درباره ما اینجوره، اما درباره حق تعالی اینجور نیست. چرا؟ لتعالیه عن اختلاف القوا والآلات النفسانیه، چون ذات اقدس اله متعالی است از اینکه بخواد اختلاف قوا و آلات نفسانی در او بوده باشد. فالحیات و کسائر صفاته من العلم والقدرت والارادت کلها فی درجت واحدت من الوجود. در حق تعالی حیاتش مثل دیگر از صفات کمالیش نظیر علم و قدرت و اراده، همه این صفات کمالی فی درجت واحدت من الوجود است. اینا عین همند، اینها متن وجودند. و همونطوری که وجود حقیقت ذات مراتب است، اینها هم حقایق ذات مراتبن، گرچه اینها مفهومن از هم جدایند، ولی مصداقن عین همن و تعدد مفهومی به وحدت مصداقی آسیبی نمی رساند و اتحاد مصداقی با تغایر مفهومی سازگار است. فالحیات و کسایر صفاته من العلم والقدرت والاراده کلها فی درجت واحدت من الوجود. ولکل هویت واحدت، هر یک از اینا یه هویت واحدی دارن و تشخص واحد. و مع ذلک فمفهوم الحیات غیر مفهوم العلم، با اینکه اینها عین همند مستاقن، با وجود این مفهوم حیات غیر از مفهوم علم است و مفهوم حیات و علم غیر از مفهوم قدرت است و مفهوم حیات و علم و قدرت غیر از مفهوم اراده است. و مع ذلك، این با اینکه مصداقاً یک حقیقتاً، پس مفهوم حیات غیر از مفهوم علم است و هما غیر مفهوم القدرت، یعنی مفهوم علم و حیات غیر از مفهوم قدرت است و هی این مفاهیم غیر مفهوم الاراده است کما مر مرارا. پس بنابراین فالبرهان قائم على اثبات هذا المعنى الكمالي له تعالى على وجه اعلا و اشرف. بر این اساس ما برهان عقلی اقامه کردیم بر اثبات حیات برای واجب تعالی، مثل متکلمین فقط به برهان و دلیل نقلی اکتفا نکردیم. فالبرهان قائم على اثبات هذا المعنى الكمالي له تعالى، اونم على وجه اعلا و اشرف که مسبوق به کون دیگر نیست، اونجوری که در موجودات مادی است. موجودات زنده مادی اینها مسبوق به کون دیگرند، یعنی یک کونی داشتن که بعداً این در کون دیگر حیات بر آنها عارض شده است. کما انه قائم على اثبات العلم والقدرت والاراده على وجه اعلا و اشرف، یعنی همونطوری که برهان اقامه می شود بر اثبات علم و قدرت و اراده، برهان عقلی اقامه می شود بر اثبات حیات برای ذات اقدس اله، اونم علا وجه اعلا و اشرف. اونگاه در پایان این مسئله در قالب تنبیه فرمایشی رو از مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل می کنند و نقدی بر فرمایش ایشون دارند. تنبیه هم و اما الذي ذكروه نسير المحققين قدس سره في رسالت مساله العلم بقوله. قبلا گفته شد که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه رساله علم دارند، بعد خودشون این رساله رو شرح کردند به عنوان شرح رسالت العلم. ایشون در رساله شرح رساله علم فرمایشون این است که المستند فی اثبات الحیات هو ان العقلا، اون مطلبی که مستند اثبات حیات است اینه، المستند فی اثبات الحیات هو ان العقلا قصد و وصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف نقیص. می فرماد متفکران، صاحب نظران درباره خداشناسی، خدای سبحان را اون طرف اشرف از دو طرف نقیض متصف کردند. مثلا فرمودن درباره علم، علم طرف نقیضش جهل است. این دو طرف علم و جهل، علم اشرف است، اون طرف نقیضی که اشرف است خداوند سبحان را با اون متصف کردن. ان العقلا قصدوا وصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف نقیض. ولما وصفوه بالعلم والقدرت و وجدوا ان كل ما لا حیات له ممتنع الاتصاف بهما وصفه بها. از اونجایی که حق تعالی را وصف کردن به علم و قدرت و وجدوا ان كل ما لا حیات له ممتنع الاتصاف بهما، گفتن اونی که متصف به حیات نباشد، ان کل ما لا حیات له، اونی که حیات نداشته باشد ممتنع است اتصاف به علم و قدرت، لذا از این جهت وصفوه و حق تعالی به حیات، چون حق تعالی حیات علم و قدرت دارد پس متصف به حیات می شود. لا سیما و هیه اشرف من الموت الذی هو ضدها، مخصوصا با همون قانون و قاعده‌ای که فرمود ان العقلا قصد و وصفه تعالی به طرف الاشرف من طرف نقیض، در اینجا هم همینطور گفتن حیات و موت دو طرف نقیضن، حیات اشرف این دو طرف است، پس خداوند سبحان متصف به حیات می شود. لا سیما و هیه یعنی این حیات اشرف من الموتی است که الذی این موت هو ضد اون حیات است. انتها فرمایش مرحوم محقق طوسی. البته ایشون فرمایشاتی دارن که مرحوم صدرالمتعلین فقط همین مقدار را نقل کردن. حالا مرحوم صدرالمتعلی می فرماد فهو لا یخلو عن خلل و قصور، این فرمایش محقق طوسی خالی از خلل و قصور نیست، زیرا راه اثبات صفات کمالی این نیست که ما اشیا را به دو طرف نقیض تقسیم کنیم، آنگاه اشرف طرفین رو برای خدا ثابت کنیم، برای اینکه این قانون کلیت ندارد. اینجور نیست که هر شیئی را ما به دو طرف نقیضش تقسیم کردیم، اون طرف اشرفش را بشود بر خدای سبحان وصف کرد، توصیف کرد، خداوند سبحان را به اون وصف کرد. چون خیلی چیز هاست در عالم، اشیایی که وقتی تقسیم میکنیم دو طرف نقیض، میبینیم حتی اون طرف اشرفش هم چیزی نیست که بشود خداوند سبحان را به او توصیف کرد. پس این قانون کلیت ندارد، در همه جا سرایت ندارد. فاولا یخلو عن خلل و قصور، برای اینکه فإن المستند الذی ذکره فی غایة الضعف، اون قانونی که ایشون به عنوان مستند ذکر کردن، این در غایة ضعف است و این خاطر کلیت نداشتنش نمی شود استفاده کرد. چرا؟ از لیس کل ما هو اشرف من طرف نقیض علا مقابلهی مما یسه و اثباته له تعالی، برای اینکه هر اشرفی از دو طرف نقیض که مقابل اوست این صحیح نیست که اثباتش برای ذات اقدس اله. این قانون کلیت ندارد. هر چیزی رو ما تقسیم کنیم به دو طرف نقیض، بگیم اون طرف که اشرف است پس خدا متصف او باشد، این کلیت ندارد. از لیس کل ما هو اشرف من طرف نقیض علا مقابلهی چیزی باشد که مما یسه و اثباته له تعالی. برای اینکه مثلا ما جسم رو تقسیم میکنیم به دو طرف نقیض صلابت و رخاوت، بعد میگوییم به اینکه مثلا صلابت اشرف است از رخاوت، آیا اینجا میشه چون اشرف دو طرف نقیض است بر ذات اقدس اله اثبات کرد؟ یا مثلا حرکت و سکون را میگوییم حرکت و سکون دو طرف نقیضن، حرکت اشرف از سکون است، آیا میشود برای خدا اثبات کرد؟ یا مثلا در بین اشکال هندسی ما شکل کرویت را و اشکال دیگر هندسی را دو طرف نقیض مثلا قرار میدیم، بعد میگیم اون شکل کروی اشرف اشکال است، آیا می شود برای خدا چون اشرف از اثبات کرد؟ نه. فإن الصلابة اشرف من الرخاوة والحركت اشرف من السكون والكرويت اشرف الاشكال. حال اینکه اینا رو نمیشه بر خدا اثبات کرد. بل شرط فی اتصاف تعالی بالامر الكمالی الذي هو اشرف من نقيزه ان يكون ذلك الامر من العوارض الذاتيه للموجود بما هو موجود. شرط این که ما بتوانیم طرف اشرف از دو طرف نقیض رو برای خداوند سبحان ثابت کنیم این است که باید اون امر کمالی از عوارض ذاتی برای موجود به ما و موجود بوده باشد و الا محال از اتصاف او برای خداوند سبحان. بل شرط فی اتصافه تعالی بالامر الکمالی الذی هو اشرف من نقیضه این است که ان یکون ذلک الامر من العوارض ذاتیه باشد للموجود به ما هو موجودون، و الا اگر این شرط را نداشته باشد فیستحیل و اتصاف و اون امر اتصاف و تعالی با اون امر. اونگاه می فرماید طرز تفکر یک حکیم در اثبات اوصاف کمالی حق تعالی اینجوریست: فالحکیم الالهی الباعث و عن صفاته تعالی لابد له فی اثبات صفت الحیات له تعالی ان یحصل اولا معنى الحیات على وجه یسه و ان یکون عارضا لمطلق الوجود کمالا له. یک انسان حکیم در تفکر طرز تفکر حکیمانش در بحث صفات حق تعالی وقتی بخواهد حیات را برای حق تعالی اثبات کند، طرز تفکر او این است که او اولا باید معنای حیات را درست درک کند، معنای حیات برای او حاصل شده باشد، طوری حیات را تعلیل کند که ماده و ماهیت و مانند آن در متن حیات اخذ نشده باشند. اگر جایی حیات بود همراه با ماده یا ماهیت، این را به عنوان خصیصه مورد بداند، نه اینکه ماده و ماهیت در معنای حیات اخذ شده باشند. این در مرحله اول. فالحکیم الالهی الباعث و عن صفاته تعالی لابد له فی اثبات صفت الحیات له تعالی ان یحصل اولا معنى الحیات، معنای حیات براش حاصل شده باشه، فهمیده باشد، اونم علا وجه که یسه و ان یکون آرزن لمطلق الوجود کمالا له، که ماده و ماهیت و مانند اون در متن حیات اخذ نشده باشد، بر وجهی باشد که صحیح باشد عروض اون بر مطلق وجود که کمال برای او باشد. چه این که ولا یستدعی عروض حال شیء علی ذلک الوجه ان یکون له استعداد خاص او تخصیص به نوع من انواع موجود المطلق. این حیات اگر بخواهد عارض این موجود بشود باید کمال باشد برای موجود مطلق. استدعای استعداد خاص و تخصیص به نوعی از انواع موجود مطلق را نداشته باشد، طوری باشد که عارض آن وجود مطلق بشود. ولا یستدعی عروض حال شیء ان ذلک الوجه ان یکون له استعداد خاص او تخصیص به نوع من انواع الموجود المطلق. چه این که ولا ایزن یکونو مماوی استلزمو عروضها کذالک له تکسرن او تغیرن او افتقارن الى شیئن. چه این که این حیات بر یک وجهی باید تعلیل بشود، وقتی این حیات وصف می شود ذات اقدس اله به حیات لازمش تکسر و تغییر و افتقار او هم نباشد. ولای زن یکونم ما یستلزم و روزها کذالک له تکسرن او تغییرن او افتقارن الاشی. وقتی این معنا برای او حاصل شد از حیات، حیات با این ویژگی ها، ثم اذا حصلها على ذلك الوجه اونگاه فیثبتها للواجب الوجود، اونگاه یک حیات اینچنینی را برای واجب الوجود اثبات میکند. چرا؟ برای اینکه لانه تعالی مبدا سایر الموجودات و کمالاتهاست و معطی الکمال المطلق است، او اولا بذالک الکمال من غیرهی است. چرا این را اثبات، حیات را اثبات می کند برای واجب؟ برای اینکه اگر واجب الوجود که مبدا همه موجودات است و مبدا همه کمالات موجودات است و معطی کمال مطلق است، او به این کمال یعنی حیات از غیرش اولاست، سزاوارتر است. فیثبت حال الواجب الوجود لانه تعالی مبدا و سایر الموجودات و کمالاتها و معطی الکمال المطلق اولا بذلک الکمال من غیره است. این طرز تفکر یک حکیم الهی است در اثبات حیات برای ذات اقدس اله. اونگاه حدیثی رو که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه نقل کردند از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، این حدیث رو نقل میکنند و چند وجه شریفی و دقیقی از این روایت نورانی استنباط میکنند که این حدیث و نکته های ژرف و بلند مرحوم صدر المتعلیین در ذیل این حدیث نورانی موکول می شود به جلسه بعد. و حول قوه الهی. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.